انتظار شده، وقت سلام
الذي بلغ العلا بكمالي.
شورید سری بیدم و ره کوی نجات،
والله والله اقسم في الكتاب بحسنك والشمس اذ كشف الدجى بجمالك.
سر قدمش نهادمی خوش می محمد صلوات
صلوا عليه وآله.
اللهم صل على الهادي محمد، اللهم صل على الهادي محمد، اللهم صل على.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند، سالها هجری و شمسی همه بی خورشیدند. سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است، فصلها را همه با فاصله ات سنجیدند. تو بیایی همه ساعتها و ثانیه ها از همین روز، همین لحظه، همین دم ایدند. با نام و یاد خدا آغاز میکنیم برنامه امروز رو که نام و یادش آرامش میده به قلب و دلمون. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیزمون. برنامه سمت خدا مثل هر روز داره تقدیم حضورتون میشه. امروز شنبه است. طاعات و عبادات همه شما دوستان انشاءالله قبول باشه. خیلی خوشحالیم که امروز با شما هستیم و در کنار شما. پیامک های شما همچنان به دستمون میرسه. خیلی خوشحالیم، پیامک هایی که غرور آفرینه برای ما و تحسین برانگیز. خیلی تشکر کردن، بعضی انتقاد کردن، بعضی پیشنهاداتی دادن که این انتقادها و پیشنهادها در حال بررسیه که انشاءالله سمت خدای تقدیم حضورتون بشه که شما میخواید. بیشتر از این صحبت نمی کنم. حاجای رنجبر با بیان شیوا و لطیفشون امروز مهمان برنامه ما هستن. آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همینطور بینندگان بسیار خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزو میکنم که روزها و شبهای خوبی در پیش داشته باشه.
انشاءالتون خوبه انشاءالله.
الحمدلله.
طاعت قبول باشه. یه نکته من بگم، بعضی ها صبح که حال بیرون اومدن از رخت خواب رو ندارن، سرشونو میکنن زیر پتو، انگار نه انگار که صبح شده، انگار که هنوز آفتاب نزده. حالا حکایت ماست. بعضی وقتا سرمون رو میبریم زیر پتو بدگمانی. اینجاست که احساس میکنیم با آخر خط رسیدیم. اینجاست که احساس میکنیم هیچ روزنه امیدی وجود نداره. میخوام بگم که میشه یه تکونی به خودمون بدیم و سرمون رو از زیر پتوی بدگمانی نسبت به خدا و رحمتش بیرون بیاریم. اینجاست که میبینیم کلی راه پیش روی ماست. یادمون باشه که مشکلات هر چقدر هم که بزرگ باشن از خدا کوچیکترن. به قول مولای رومی، سوی نومیدی مرو امید هاست، سوی تاریکی مرو خورشید هاست. خیلی ها راجع به ناامیدی برامون پیامک فرستادن، گلایه کردن. امروز من بخوام از حاجی رنجبر بپرسم که ریشه ناامیدی کجاست. سوال ساده ایه ولی خیلی فکر میکنم حرف باشه توش.
خدا رحمت کنه مرحوم حاج اسماعیل دولابی،
خدا رحمت کنه،
میگفت خدا یه تار داره، یه تور داره، یه تیر داره، و با تار خودش، تور خودش، تیر خودش آدم ها رو جذب میکنه، مجذوب خودش میکنه. بعد توضیح میداد که تار خدا قرآنه، که نغمه های الهیه، نغمه های آسمانیه. خیلی ها رو خداوند به وسیله همین قرآن میاره توی مسیر خودش، جذب خودش میکنه، دل برده و دل باخته خودش میکنه. خیلی ها با تور خودش، مثل ماهیگیرا دیدید دیگه، تور میندازند و ماهی ها رو میگیرن. میگفت خدا تورم داره، تور خدا همین مثلا مراسمات اعتکافه، یا مثلا ماه مبارک رمضان، شبهای قدره، تاسوعایی، آشورایی، اینا توریست که خدا میاندازه به خیلی ها تو این مناسبت ها، تو این موقعیت ها به سمت خودش میکشه. یه تیرم داره که تیر خدا همون بلاهاست، همون مشکلاته، و غالب آدم ها به وسیله همین مشکلات، سختی ها، گرفتاری ها و ناگواری ها مجذوب خودش میکنه. به همین خاطر اولیاء خدا لحظه شماری میکردن برای این مشکلات. شیخ بهایی بیتی داره خیلی لطیفه، میگه شد دلم آسوده چون تیرم زدی، ای سرت گردم چرا دیرم زدی. میگه از وقتی که تیر بلا و مصیبت آمد تو زندگیم، دلم آسوده شد، فهمیدم که ارزشی داره، چون بالاخره صیاد هر چیزی که صید نمیکنه، روبارو رو که صید نمیکنه، آهو رو صید میکنه. معلومه من ارزش صید شدن رو داشتم که تو این تیر بلا، این تیر مصیبت به من پرتاب کردی. شد دلم آسوده چون تیرم زدی، ای سرت گردم چرا دیرم زدی. ولی یک گلایه دارم، و اون که چرا قد دیر، چرا منو زودتر مبتلا نکردی، چرا منو زودتر گرفتار نکردی. سعدی هم یه تعبیر این چنینی داره، میگه بزن سیلی و رویم را قفا کن، خدایا چنان بزن که این صورتم برگرده، چون زدنهای تو قیمت داره، زدنهای تو ارزش داره. شما دف رو ببینید، وقتی که میزنند یک نوایی از اون بلند میشه، یک صدای خوشی از اون شنیده میشه. پنبه رو ببین، پنبه زنها وقتی پنبه رو میزنن، این پنبه ها باز میشن، لطیف میشن، روسفید میشن، دیگه اون سیاهی و سختی رو ندارن. حالا شما ببین، اگر کسی به گرفتاری ها یک همچین نگاهی داشته باشه، آیا جایی برای نومیدی، برای یأس باقی میمونه؟ ما آدم ها چرا ناامید میشیم؟ سرش، رازش اینه که مبتلا میشیم دیگه، گرفتار میشیم، در حالی که همین گرفتاری ها باید زمینه امید ما رو فراهم بکنن، زمینه نشاط و شادی ما رو فراهم بکنن. ولی چون ما آشنا نیستیم با شیوه تربیتی خدا، تا سر و کله یک مصیبت و بلایی پیدا میشه ناراحت میشیم، در حالی که این شیوه خداست. ببینید آهنگرها توی مغازه خودشون یه دستگاه گیره دارن، وقتی بخوان روی آهنی کار کنن، کارایی پیدا کنه، ارزش پیدا بکنه، میگذارن وسط گیره، محکم اینو میگیرن، بعد شروع میکنن روی اون کار میکنن، برش میدن، شکل میدن، حالت میدن، سیقل میزنن. اگر این کار نکنن، اگه تو گیره نگذارن، محاله بتونن کار بکنن. خدا هم همینطوره، اگر بخواد روی کسی کار بکنه و یه کسی تو جامعه کارایی پیدا بکنه، ارزش پیدا بکنه، به یه مقامات معنوی دست پیدا بکنه، این رو میگذاره وسط گیره مشکلات، گیره مصیبت ها، بعد شروع میکنه روی اون کار کردن. پس گره ها، گرفتاری ها، اینها علامت عشق خدا هستن، فشارها علامت علاقه خدا هستن. خود شما اگر به یک کسی دست بدی، اگر دوستش نداشته باشی، خیلی شل، خیلی بل دست میدی، ولی اگر دوستش داشته باشی، دستشو میفشوری، این فشار علامت علاقه است، یعنی من به تو علاقه منده. خدا هم همینطوره، خدا اگر به کسی علاقه مند باشه، عشقی داشته باشه، اون رو تحت فشار قرار میده. لذا شما ببینید تمام انبیا تحت فشار بودن و هیچ کس به اندازه انبیا فشار ندید، بلا ندید، مصیبت ندید. پس یک دلیل ناامیدی ما آدم ها ناآشنایی، ناآگاهی نسبت به شیوه تربیتی خداست. یک دلیل دیگری هم البته داره که اون دلیلم خیلی مهمه و اون این که ما خود خدا رو نمی فهمیم، خود خدا رو درک نمی کنیم، میزان توانایی خدا رو ملتفت نیستیم که این خدا چقدر تواناست، چقدر مقتدره. ببینید یه وقتی حافظ اگر کسی میدید که یک رنگ و روی داشت، بر و روی داشت، یک جمالی داشت، بهش میگفت آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد، صبر و آرام توانت به من مسکین داد. تا یه آدم زیبا چهره ای میدید میگفت تو یک روزی نطفه بودی، یا اون که تو رو که یک نطفه بودی اینقدر زیبا آفریده، مثل گل یه جمالی داده، جلوه ای داده، پس خیلی تواناست، پس میتونه من حافظ که ناآرامم بهم آرامش بده، آرام دل من باشه. این تواناییشو میرسونه. یه وقت جوانی به من گفت آقا من خیلی ناامیدم، خیلی مایوسم، شما یه کتابی به من معرفی بکن من مطالعه بکنم. من بهش گفتم قرآن خیلی میتونه بهت کمک بکنه. گفت نه، یا آقای روحانی هم همین سوالو کردم و همین جوابم داد و ما هم رفتیم قرآن رو باز کردیم. از قضا آیه هم که آمد این بود انا خلقناکم من نطفه، ما شما رو از نطفه آفریدیم. میگه من ناراحت شدم، کتاب بستم، گفتم من چی میخوام، تو چی میگی؟ من میگم ناامیدم، من آرامش میخوام، و تو میگی ما شما رو از نطفه آفریدیم. گفتم اتفاقا نسخه تو همین بود، نسخه تو همین جاست. میخواد بگه نگاهی به خودت کن، چرا راه دوری میری؟ به قول مولانا میگفت تو نطفه بودی، خون شدی، وانگه چنین موزون شدی، پیش من ای آدمی تازینت نیکوتر کن. ببین تو نطفه بودی، من از نطفه چی ساختم؟ پس بیا خودتو به دست من بده، امیدوار باش، تو اگر خودتو به من بدی من روی تو میتونم کار بکنم. منی که روی نطفه که عین نجاسته آمدم یک همچین چهره پردازی کردم، پس به من ایمان بیاور، به من باور کن. تو الان هر قد پست شده باشی، هر قد گرفتار شده باشی، من به هر کاری قادر و توانا هستم، خودت رو به من بده. به قول مولانا میگفت آن را که منم خرقه اوریان نشود هرگز، آن را که منم چاره بیچاره نخواهد شد، آن کس که منم منصب معزول کجا گردد. اگر من به یک کسی منصبی بدم، اعتباری بدم، هیچ کس نمیتونه ازش کنه، هیچ کس نمیتونه ازش بگیره. بله ممکنه هلش بدن، ممکنه بیفته، ولی آسیب نمیبینه. شما این چتر بازار رو ببینید، چتر بازار میرن با هلیکوپتر بالا بالا، هرچی بالاتر بهتر. اینا وقتی پرتشون میکنن هیچ آسیبی نمیبینه، چون پشتشون به یه چتر گرمه. اصلا لحظه شماری میکنن اینا رو پرتاب کنن، اصلا عیش اینها، عشق اینا اینه که یکی حلشون بدن. اصلا لذت اینا وقتی شروع میشه که سقوط کنن لذت میبرن. انسان اگر پشت گرمیش به خدا باشه دیگه اگر بالا بره لذت داره، اگر هلش بدن پرتابش بکنن تازه لذتش بیشتر میشه.
خیلی خوب، من خیلی سکوت کردم آقای رنجبر که دوستان عزیزمون در کمال آرامش به صحبت‌های شما که امید بخشی گوش بدن. هرچی فکر کردم که در مورد اون بزرگان گفتید احساس کردم خب عظمت روحی اینا باعث میشد که اینا ذوب در عشق الهی باشن، اون نگاه رو داشته باشن به مصیبت‌ها و مشکلات، اینجوری نگاه بکنن. ما چی؟ بعد فکر کردم خودم جواب خودم رو دادم، فکر کردم ما هم باید بالاخره غرق در عشق الهی بشیم، ما هم بالاخره باید ایمانمون رو قوی بکنیم. منتها شاید باید یک جلسه دیگه بپردازیم به اینکه ایمانمون به خدا رو چگونه قوی بکنیم. یه وقتایی شاید این مشکلات حاکی از اینه که ما ایمان به خدا ایمانمون به خدا ضعیفه. من احساس می‌کنم که
بعضی از ماها میبینیم بعضی ها رو که آدم های بدی هستن به ظاهر، ولی اونا هم مصیبت برشون نازل میشه. اینجا نمیتونیم بگیم که خداوند اونا رو چون دوست داره داره مصیبت بهشون میده. لذا این نکته ای که تو ذهن من باقی مونده که من فکر میکنم انشالله توی یک جلسه دیگه بهش بپردازیم، اگه موافق باشی، اگر الان پاسخی دارید به ما بدید ما میشنم.
نه همونم علاقه خداست. یعنی همونم در حقیقت یه سرعتگیره. یعنی اگر همون مصیبت نباشه این خیلی شتابش بیشتر میشه. تازه میخوام عرض کنم همونم دلیل بر عشق و علاقه خداست که میخواد بگه یکم یواشتر، تو که داری به خودت آسیب میزنی، لااقل کمتر، کمی دیرتر. نه اونم ریشه در عشق خدا داره و اینم که فرمودید اولیاء خدا غرق عشق خدا هستن، در نتیجه راحت میتونن تحمل بکنن. ببین اونی هم که غرق میشه هم اول که غرق نمیشه. شما وقتی میخوای بری توی استخر، اول با این دست تو آب میزنی، یه خورده به بدنت میکشی، آماده میشی، بعد غرق میشی، بعد فرو میری. تو راه خدا هم همینطوره. انسان باید از یه چیزهای خورد، از یه چیزهای مختصری شروع بکنه تا بتونه فرو بره، یه تستی بزنه، واقعا خدا رو امتحان بکنه، کتاب رو باز بکنه، هر چی میگه یه آیشو برداره عمل بکنه، ببینه واقعا اتفاقی میفته یا نمیفته. خدا حرفاشو زده، راه رو نشون داده، خیلی لطیف، خیلی روشن. ببینید از زبان موسی چی میگه، داره خط میده به ما. موسی میگفت رب به ما انعمت علیه لم اکن ظهیرا للمجرمین. خدای تو به من نعمت دادی، تو به من آبرو دادی، تو به من اعتبار دادی، چی دادی چی دادی، من به خاطر این نعمتهای تو هیچگاه خودم رو پشت گرمی دشمنان تو قرار نخواهم داد. یه جوری زندگی نمی کنم، یه جوری رفتار نمی کنم که دشمنان تو وقتی می بینن دلشون گرم بشه، دلشون قرص بشه. من داخل مملکت یه حرکاتی نمی کنم، یه بیانیه‌ای نمی دم که رضا پهلوی بهم تبریک بگه. نه، تو به من خیلی نعمت دادی، تو به من خیلی عزت دادی، تو به من خیلی آبرو دادی، من اونا را زیر پا نمی گذارم. یه جوان بگه خدایا تو به من یه جمالی دادی، سلامتی دادی، خانواده‌ای دادی، این همه نعمت به من دادی، من یه تیپی نمیزنم، یه جوری نمیپوشم که اونهایی که مجرمند وقتی منو میبینن دلشون گرم بشه. پوشش مهمه. ببینید من وقتی میام رعایت این مسائل نمیکنم، پشگرمی دشمنان خدا میشم، اون وقت دلگرمی رو از خدا میخوام. خدا میگه بر همون کسی که کار میکنی برو از همونم مزد بگیر، چون من تو رو پوشش تو هم حساسم. توجه میکنید شما وقتی مکه مشرف میشی، اول چیزی که خدا میگه، میگه لباس تو عوض کن، یعنی پوششت برای من مهمه. شما اونجا نمیتونی تو مسجد شجره بگی خدایا دلت پاک باشه، میگه دلت پاک باشه اما ظاهرت هم باید پاک باشه، دلت تغییر بکنه ظاهرت هم باید تغییر بکنه. دقیقا مثل شیشه اتومبیله، شما از داخل پاکش کن ولی بیرون پاک نکن. بگو آقا داخلش باید پاک باشه. نمیشه. به همون اندازه که این داخل مهمه، بیرون هم مهمه. خب اگه یه جوانی واقعا تلاش یه جوری قیافش تنظیم بکنه که این زمینه دلگرمی دشمنان خدا نشه، هیچگاه مایوس نمیشه، هیچگاه سرد نمیشه، خدا اینو هیچگاه رها نمیکنه. ولی وقتی من یه کاری میکنم اونا عیشش میکنن، اونا لذتش میبرن. چهار تا بچه مذهبی وقتی من میبینن متأثر میشن، ناراحت میشن. خدا هیچگاه به من امید نمیده، هیچگاه به من نشاط نمیده.
بله بسیار متشکرم، حتما استفاده کردید. خیلی ممنون، متشکرم آقای رنجبر. بله برنامه سمت خدا رو دارید تماشا میکنید که از شبکه 3 با احترام داره تقدیم حضورتون میشه تو این روزهای نورانی ماه مبارک رمضان. چند تا نکته بگم بریم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم انشاءالله سعدی خانی داشته باشیم، گشت و گذاری داشته باشیم در بوستان سعدی که سرشار از لطایف. خیلی ها گفتن که وقت برنامه رو زیاد بکنید، حالا قبلا هم گفتم تمام تلاشمون رو میکنیم که توی این فرصت استفاده بهینه از وقت داشته باشیم. بعضی گفتن تکرار برنامه‌تون کیه؟ برنامه متاسفانه تکرار نداره. بعضیا گفتن خواهش می‌کنیم شب‌ها برنامه رو تکرار بکنید. صحبت می‌کنیم با مدیران محترم شبکه، اگر امکانش بود انشاءالله تکرار برنامه رو هم تقدیم حضورتون میکنیم. بعضی هم گفتن که برنامه تون تداخل داره با وقت اذان، مخصوصا استان‌های شرقی. دیگه بالاخره این تایم و این زمان زمانیه که برنامه داره تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله اگر میسر شد که تکرار برنامه رو پخش بکنیم دیگه به این مشکل هم بر نخواهید خورد. بعد از ماه مبارک رمضان هم برنامه خواهیم داشت. انشاءالله با پیشنهاداتی که به دستمون میرسه تغییرات در برنامه ایجاد خواهد شد و سمت خدا با کارشناسانی که دعوت میکنه روزهای شنبه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی رنجبر، یک شنبه ها جناب آقای دکتر رفیع، دوشنبه سرکار خانم رحمان دوست، شنبه جناب آقای نقویان و چهار شنبه ها جناب آقای پناهیان. انشاءالله برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه مورد استفادهتون قرار بگیره و به دغدغه های شما پاسخ بده. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. حکایت میخونیم از بوستان سعدی، ببینیم که سعدی امروز چی برای ما داره و حاج آقا با بیان لطیفشون از بوستان سعدی چی به ما هدیه میدن. فرمود همی یادم آید ز عهد صغر، که عیدی برون آمدم با پدر، به بازیچه مشغول مردم شدم، در آشوب خلق از پدر گم شدم. برآوردم از بی قراری خروش، پدر ناگهانم بمالید گوش، که ای شوخ چشم آخرت چند بار، بگفتم که دستم زدا من مدار. به تنها نداند شدن طفل خورد، که نتواند او راه نادیده برد.
ببینید عالم واقعا یه مکتب خونه است. هر چیزی برای آدم حکم یک کتاب داره، یه عالم حرف داره، همه چیز پیام داره، ولی مشکل ما اینه که روی پیام گیر نیستیم. حتی یه درخت گیلاس که توی فصل بهار پر از شکوفه است، شما تنه بهش میزنی و روی سر شما شکوفه بارون میکنه، این داره با شما حرف میزنه، میگه ببین من درختم، درخ از چوبه، تو به من تنه زدی، من به تو شکوفه دادم، پس از چوب کمتر نباش. اگر کسی به تو تنه ای زد، تنه ای زد، آسیبی زد، تو با او با مهربانی، با محبت، با خوبی، با احسان و لطف رفتار بکن.
پررو نمیشه شما؟
ممکنه او بشه، من پرنیرو میشه. شما این کیسه بوکسایی که بوکسرا تمرین میکنن وقتی مشت میزنن این کیسه میره عقب، ولی عقب که نمونه، دوباره میاد جلو، پروتر هم میشه، جلوتر هم میاد بیاد. ولی شما که نیرو پیدا میکنه، شما که انرژی پیدا میکنه، این که خیلی خوب، او پر رو میشه ولی شما پر نور میشه، پر نیرو میشه. بنابراین همه چیز داره به آدم درس میده. این درخت انگور شما ببینید وقتی تکیه میده روی تکیه گاهی بالا میره، رشد بیشتری میکنه، بروبار بیشتری پیدا میکنه. خب این داره به ما حرف میزنه، میگه شما مثل منید، یکی مثل منید، میخواد رشد بیشتری داشته باشید، میخواد بروبار بیشتری داشته باشید، یه تکیه گاه قرص و محکمی پیدا بکنید. چه تکیه گاهی بهتر از خدا؟ قرص تر از خدا، محکم تر از خدا. همین چنگی که نوازنده ها میزنن داره به ما حرف میزنه، میگه اگر من میبینی یه نوای خوشی دارم، چون کوکم، کوک چجوری کوک میشم؟ دیدید دیگه این سیمای مثلا تار که شل میشه، این طرف میاد اون گوشه ها یه گوشمالی میده میپیچونه، اینا کشیده میشن، بعد آهنگ خوشی ازشون میشه به دستا. میگه تو هم یاد باشه گاهی سستی های تنبلی های میکنی، خدا یه گوشمالی های بهت میده، یه بلای یه مصیبتی به نفعته، بذار کوکت بکنه، اینقدر بیتابی نکن، اینقدر بیقراری نکن. همین چنگ میگه اگه من یک نوای خوشی دارم، چون در دست یک نوازنده قوی و قدری هستم. تو هم اگر میخوای آهنگ خوشی در این عالم تنین انداز بکنی، با خودت دست هر کسی ندی، دست خدای عالم بده تا از تو چیزهای خوشی به دست بدم. ببینید همه چیز داره با ما حرف میزنه. همین اتفاقات ریز و درشت زندگی، پیش و پا افتاده زندگی داره با ما حرف میزنه. سعدی ببینید از یکی از همین اتفاقاتی که برای من شما چندین بارم اتفاق افتاده نقل میکنه، چه درسی، چه پیامی میگیره. میگه همین یادم آید زهد صغر، یادم بچه بودم که عیدی برون آمدم با پدر، روز عید نوروز بود، با بابام رفتیم بازار، به بازی چه مشغول مردم شدم، در آشوب خلق از پدر گم شدم. بالاخره عید بود و شلوغ بود و بازارم رنگارنگ بود، من یواشواش دستم از تو دست پدرم در آوردم، گم شدم. یه وقت نگاه کردم دیدم پدرم نیست، برآوردم از بی‌نوایی خروش، پدر ناگهانم به مالید گوش، فریاد کردم، ناله کردم، پدرم صدام شنید، آمد حلقه جمعیت و شکاف، گوش منو گرفت، گوشمالی به من داد که ای شوخ چشم، آخرت چند بار بگفتم که دستم ز دامن مدار. چند بار بهت گفتم بازار شلوغه، وقتی میای تو بازار حواست باشه دستت از من جدا نکن. به تنها نداند شدن طفل خود، یه بچه هیچگاه به تنهایی نمیتونه راه رو پیدا بکنه، که مشکل بود راه نادیده برد، کسی که راه بلد نیست به این راحتی ها نمیتونه پیدا بکنه. خب این یک اتفاق ساده زندگی که تو زندگی همه ما اتفاق افتاد. حالا شما ببینید چه نتیجه ای خواهد.
تو هم طفل راهی به سعی فقیر، برو دامن راه دانان بگیر.
یه عزیز من، جان من، تو هم مثل منی تو راه خدا، توی بازار دنیا، این بازار مکاره هستا، بازار رنگارنگی هستا، دست تو دست پدران خودت، بزرگان خودت در نیار. اگر دستت از اینا جدا کردی گم میشی یا گمراه میشی. یا پیامبر فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امتی. سعدی داره به همون جا میزنه، میگه تو این بازار دنیا دست تو دست این پدران باشه، از اینا جدا نشو، اگه از اینا جدا شدی گم میشی. اینا رو جلودار خودت بکن، بگذار اینا جلو تو باشن، دنبال سر اینا را بیفت، به اینها اقتدا بکن. چرا علی علیه السلام اینقدر تلاش میکرد؟ میگفت حکومت رو بدید به من، بذارید من حاکم باشم، بذارید من خلیفه باشم، بذارید من جانشین پیامبر باشم. چون چراغ بود، میگفت من چراغم، چراغ باید جلو باشه، چراغ کسی پشت سر نمیاندازه، چراغ باید بالا باشه. برای چراغ چه فرقی میکنه بالا باشه یا پایین، جلو باشه یا عقب؟ برای چراغ هیچ فرقی نمیکنه، برای من و شما فرق میکنه. اگه جلو نباشه ما راه رو پیدا نمیکنیم، اگه بالا نباشه شعاع بیشتری رو نخواهد داشت. چراغ بود، این چراغ هم خدا چراغش کرده بود، اینجوری نیست که 6 نفر بشینن رأی بدن آقای شریعتی چراغ باشه. مگه چراغ میشه؟ چندین میلیارد انسان روی کره زمین همه رأی بدن شما چراغ، شما چراغ میشه؟ یه پلاستیک چراغ بشه چراغ میشه؟ بله میشه پلاستیک روشن کرد، یه شعله بهش داد، ولی اون وقت دودش از نورش بیشتره، زیانش از سودش بیشتره. مگه میشه با رأی دادن چند نفر یکی چراغ بشه، یکی از چراغ بودن بیفته؟ علی چلچراغه. ببین چلچراغ اصلا ساخته شده برای اینکه بالا نصب بشه، میشه پایین گذاشتهش، ولی شما باید در بالا قرار بدید. اینه که ما شیعه میدونید معتقدیم اصلا امامت انتصابیه، امامت تعیین خداست، چون امامت یعنی چراغ راه بودن. خداست که باید به یک کسی نورانیت بده تا اون چراغ بشه. حتی پیامبر نمیتونه بگه کی امام باشه. من یه نقل تاریخی برای شما داشته باشم. ابن کثیر دمشقی میدونید یه عالم سنیه، وهابیه، خیلی هم ملاست، خیلی هم کتاب داره، اصلا نگین انگشتری اهل سنت حقیقتن، البته ضد شیعه هم هست. کتابی داره خیلی معتبر، خیلی کتاب خوبیه، به نام البدایه و النهایه، جلد 3 صفحه 171، یک ماجرای نقل میکنه که قریش خیلی آزار میدادن به پیامبر و اطرافیان پیامبر. پیامبر رفت سراغ یک قبیله به نام بنی عامر ابن سعسعه، یک قبیله بسیار توانمند و نیرومندی بودن. اینا مسیحی بودن، توی انجیل خونده بودن که در آخر زمان یک کسی میاد با این مشخصات، این پیامبر اهل اسلامه. تا پیامبر دیدن شناختنش، پیامبر اونا رو دعوت کرد به اسلام، گفتن ما میپذیریم. و اگر اینا میپذیرفتن و میآمدن کنار پیامبر، اصلا قریش در برابر اونها مثل مور در برابر پیل بود، کارشون تمام تمام، برای همیشه محو می‌شد. گفتن ما به تو ایمان میاریم، دعوت تو رو میپذیریم به یک شرط. شرطش این است که تا خودت هستی که هستی، وقتی رفتی جانشینت رو ما تعیین بکن. ایکون لنا الامر من بعدک. پیامبر چی گفت؟ فرمود لا الامر الی الله یذعو حیث و یشا. نه بابا، این کار دست من نیست، دست خود خداست، اون هست که تعیین میکنه. لذا روز عید قدیر پیامبر ابلاغ کرد، تعیین نکرد، تعیینش با خداست. خب ببینید، ما معتقدیم که تعیین خداست، چون چراغه، چون چراغه، کسی نمیتونه بگه این چراغ نیست یا این چراغ هست. با رأی، با شورا امکان نداره. یه وقت بله شما میخواید امام جماعت یه مسجد تعیین بکنی، بله یه هیئت امنای میشینن تصمیم میگیرن میگن آقای شریعتی برای این فضا برای شرایط خوبه، ولی یه وقت شما میخواید امام جامعه بشری برای تمام عصرها، برای تمام نسلها تعیین بکنی، این شرط اولیش اینه که شما به تمام نیازهای تمام انسانها در تمام عصرها، نسلها احاطه داشته باشی تا بتونی بگی آقا این به درد میخوره یا نمیخوره. به همین دلیل ما میگیم امامت باید خداوند تعیین بکنه. اساسا کسی میتونه به کسی اعتبار بده که خودش معتبر باشه؟ این انگشت من وقتی میتونه اینجا رو جوهری کنه که خودش جوهر داشته باشه؟ یه بروس وقتی میتونه دیوار رو رنگی کنه که خودش رنگی داشته باشه؟ شما وقتی میتونه یه کسی رو جلودار کنی که خودت جلودار باشی؟ خدا جلودار عالمه، اونه که میتونه به یکی جلودار باشه. بلا 6 نفر، 10 نفر، 100 نفر که خودشون عقبن که نمیتونن یک کسی رو جلو بیندازن، تازه جلو بیندازن برای مقطعی میتونن جلو بیندازن. شما بله اکثریت جمع میشن یک کسی رو نماینده مجلس میکنن برای یه دوره مقطع، به یه مقطع کوتاه، یه دوره کوتاه، برای همیشه که نمیتونن تعیین تکلیف بکنن. به هر حال سعدی همینو داره میگه، میگه تو هم طفل راهی به سعیه فقیر، بیا تلاش کن، بیا کوشش بکن، برو دامن راه دانان بگیر، برو دامن کسانی که واقعا چراغن، راه دانن، ادعای راه دانی ندارن، حقیقتا راه دانن، دست به دامن اونها بشو.
مکن با فروماگ مردم نشست، چو کردی ز هیبت فرو شوی دست. صدق زمان داری.
ببینید، باد بهار میاد، درخت ها سبز میشه، از دل این چوب های خشک چه شکوفه های لطیفی، چه برگ های ظریفی که بیرون میزنه. اما باد پاییزی میاد تمام اینا رو میتکنه، درخت رو خشک میکنه، تبدیل به چوب میکنه، مثلا از اون جلوه، از اون جمال، از اون تراوت میاندازه. پس یه بادی هست سبز میکنه، یه بادی هست خشک میکنه. دوستم همینطوره، رفیقم همینطوره، بعضی دوستان حقیقتا باد بهاری هستن. شما اصلا کنار اینها مینشینی زنده میشی، حیات پیدا میکنی، تراوت پیدا میکنی، به بار مینشینی. بعضی ها نه، باد پاییزی هن، وقتی کنار اونها مینشینی همین خورد معرفت و ایمانی هم که داری از دست میدی. سعدی میگه، میگه با هر کسی ننشین، مکن با فرومای مردم نشست. امیرالمومنین علیه السلام به حسن ابن علی میفرمود قارن اهل الخیر تکن منهم، با خوبا بنشین تو هم خوب میشی، چون هم نشینی اثر داره. شما بالاخره چای رو کنار صابون بذاری بوی صابون میگیره. مکن با فرومای مردم نشست، چو کردی ز هیبت فرو شویدن. دیگه تمام اون شخصیت و شکل خود رو از دست میدیم.
آقا بسیار متشکر و سپاسگزارم. تا نگاه میکنی وقت رفتن است دیگه، باید خداحافظی بکنیم. خیلی استفاده کردیم از فرمایشاتون امروز، مثل همیشه جای رنج بر، انشاءالله در پناه خداوند متعال معید باشید. بله وقت رفتنه، باید خداحافظی بکنیم. 20303 شماره پیامک ماست، نگید پیامک های ما رو نمیخونید، الا ماشاءالله پیامک داریم، چندین هزار تا پیامک. مطمئن باشید که پیامک های شما به ما انرژی میده، به ما قوت میده، به ما نیرو میده و در بهبود برنامه خیلی تاثیر داره. قبلا هم گفتم مباحثی که تو برنامه انتخاب میکنیم حاصل پیامک های شماست که جمع‌بندی می‌کنیم و موضوعات و مباحث رو طراحی می‌کنیم. پرستو را با گرما عهدی است که هر بهار تازه می‌شود، وطن پرستو بهار است و اگر بهار مهاجر است از پرستو مخواه که بماند. حاجی رنجبری دعا بفرمایید آخر برنامه امروز رو خداحافظی بکنید.
ما امیرالمومنین ان شاءالله که مورد عنایت و مهر و محبت نازنین قرار بگیریم
ان شاءالله. متنعم نعمت ولایت باشید. تا سلامی دوباره و دیداری دوباره همتون رو به خداوند متعال میسپارم. خداوند پشت و پناهتون.
خداوند در گذر است آن چه قدر و ارزشش را قسم یاد کرده ای، و در خسرانم که قدر و ارزش گذرش را ندانستم. گذار در خیشم بیخیشم از این گذر کرد و انگار هیچ هم عصر عصر خیش نبودم. اما خداوند چیزی هست که در واژه نامم عشق خوانده می شود. انگار تنها با این واژه در گذر زمانم جا می شوم و جا نمی مانم. گاهی که تو را می خوانم عشق می شوم. الهی می شوم، ایمان می شوم و نیکوکار هم. با تو خسران و زیان از زمان و زمانم و عصر و گذرم دور است. خداوند من زمان را و زمان مرا به آنچه حق من و او از هم و برهم است می‌خوانیم. من و زمان با هم صادق و برهم صبوریم. کاستی کردم بر زمان انسانیتم می‌دانم و مشق صبوریم این بار نگارش راستی است. تو نیز خداوند بر حق من چون همیشه صبور باش. خداوند نزدیک تر از